لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با سلام و درود بر ارواح انبیاء الهی و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین، ادامه آیه 19 و سپس آیه 20 سوره انعام، این جلسه 15. بیان می شود که پیغمبر به اینها و از اینها سوال کن: آیا شما شاهدید که با خدا خدای دیگری است؟ یعنی بعد از این همه مباحث توحیدی، بعد از این همه ابلاغ ها، بعد از این همه اتمام حجت ها، بازم دست از شرک و کفر بر نمی دارید؟ بازگشت کنید به فطرت سلیم و قلب سلیم خداوند علی اعلی. پیامبر جواب بده: قل لا اشهدو. باید بگی من لا اشهدو، گواه نیستم. بگو من هرگز چنین گواهی نمیدهم که با خدای واحد خدای دیگری هست، یعنی وحده لا شریک له، من گواهی نمیدهم. من مشرک نیستم و گواهی بر شرک نمیدهم. بعد که من گواهی نمیدهم، جوابی است که خداوند به پیامبر میفرماید اعلام کن. بعد برای توضیح این جواب میفرماید قل، پیامبر باید اعلام کنی و بگویی، بفرمایی انما هو اله واحد. نه تنها گواهی نمیدهم که با خدا خدای دیگری است، بلکه اعلام میکنم که خدا واحد است. واحدیت و احدیت خدا را اعلام میکنم. نه تنها اون رو اعلام میکنم، بلکه از راه شما اعلام براءت میکنم که راه شما راه باطلی است. و اننی، به درستی که قطعا من بیزارم، متنفرم، مما از آنچه که تشرکون، شما شریک قرار میدید و راه شکر رو میبینید. من اعلام انزجار و تنفرم را نسبت به اعمال شرکامید، نسبت به افراد مشرک، نسبت به بت‌ها و چیزها و کسهایی که شما شریک خدا قرار دادید و اونها رو مورد پرستش قرار. توضیح این آیه در سوره کافرون هم: قل یا ایها الکافرون، به تمام کفار اعلام کن. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من پرستش نمی کنم اونچه که شما پرستش می کنید از بت‌ها. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و انتم لا تعبدون ما اعبد، شما پرستش نمی کنید خدایی که من پرستش می کنم. من خدایی رو پرستش می کنم که واحد است و احد است، بی نیاز است، فرزند ندارد، فرزند کسی نیست. لم یکن له، نمی باشد برای او همتایی، شریکی، مثل و مانندی. اون خدا را من پرستش می‌کنم. و نسبت به هر گونه شرک و عبادت شرکامید، عمل شرکامید و بت‌ها و غیره، همه رو اعلام براءت می‌کنم. بدانید. خب بعد از این آیه بعد باز توضیح میده: الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، کسانی که ما دادیم به اونها کتاب رو، یعرفونه، پیامبر رو میشناسن، میشناختن قرآن رو، میشناختن. کما یعرفون ابناءهم، چنانچه فرزندانشون رو میشناختن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، کسانی که ما کتاب بهشون دادیم، هم کتابو میشناختن هم پیامبر رو میشناختن. نه این بود که نشناسن، مثل اینکه فرزندانشون رو میشناسن. اگر مراد اینها اهل مکه باشن، خب اهل مکه پیامبر رو میشناختن، پیامبر او امین است، او صادق است، او اهل دروغ و حق بازی نیست. قبل از رسالت میشناختن او را، و مشهور بوده است که یک فرد امین است از همه جهت. خب حالا میشناختن، حالا در ادعای نبوت امین نیست؟ رضا میگه نه اینکه نمیشناختن. اگر بگیم اینایی که کتاب رو ما دادیم به اونها میشناختن، مراد اهل کتابن، یعنی مسیحی ها و یهودی های اون زمان. میفرماید خب اونها هم طبق علماشون و مردمشون طبق تورات و انجیل که آمدن پیامبر آخر از زمان رو خبر داده است و نشانه های او رو اونها هم میشناختن. حالا این هم نقل شده که اهل مکه بعد از اینکه پیامبر ادعای نبوت کرد و رسالت، اومدن با اهل کتاب در مدینه مشورت کردن، یهودی هایی که سالها قبل آمده بودن اطراف مدینه و مدینه، که پیامبر آخر از زمان و نوظهور در این منطقه ظهور میکنن، ولذا حکومتش در اونجا تشکیل شد. لذا اینا سالها منتظر بودن، اومده بودن تو این منطقه رحل اقامت گزیده بودن. اگر اهل مکه اومدن با اینا مشورت کردن که چنین مطلبی هست، اینجا دو حالت دارن: یا علمای یهود و نصرانی عربستان حجاز اون رود حقیقتو به این مشرکین مکه و اهل مکه گفته بودن، ولی اینا اومدن کتمان کردن و حاضر نشدن این حقیقتی رو که از اونها شنیدن بیان کنن، یا اینکه نه، این علمای یهود و نصارا هم حقیقت رو کتمان کردن و به اهل مکه نگفتن. به هر حال هر کدوم از این وجوه رو در تفسیر این آیه قرار بدیم یا همه این وجوه رو، اشکال ندارن. غرض این است که مردم اون زمان، اعم از اهل کتاب، اعم از اهل مکه، همه می فهمیدن، اونایی که اهل فهم بودن، به خصوص علماشون، ادباشون، اهل فهمشون، اینا می شناختن کتاب و پیغمبر رو، کما این که فرزندانشون رو می شناختن. چطور پدر فرزندش رو می شناسه اشتباه نمی کنن؟ اما اینا تیشه به ریشه خیش زدن و ایمان نیاوردن. کسانی که خودشون رو نابود کردن، اینا ایمان نمیارن، چون وجود خودش رو نابود کرده با شرک و کفر و کتمان حق، وجود خودش رو با تبعیت از شیاطین جنی و انسی و هر چیزی که غیر خدا هست، وجود خودش رو محو کرده است. کسی که وجود خودش رو نابود کرد، فهم لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، چون دیگه وجودی نیست. موقعی که میگیم این وجود نابود شده است، مثلا یه آبی قابل شرب است و خوردن، ولی سم داخلش ریختن، یا قطره خونی ریخت داخلش شد نجس، یعنی این آب دیگه از حیتش نوشیدن، جایگاه نوشیدن و خوردن ندارد تا رمز حیات او کسی بشود که این آب را می نوشد. انسانی که تمام وجود خودش رو تباه کرده است، خسرو انفسهم، تیشه به ریشه خیشتن زده است و نابود کرده است، این دیگه چون نابود شده است، ایمان معنا ندارد. ایمان اعتقاد خالص، ظرف پاک میخواهد. شما موقعی که ظرف آلوده بود، بهترین آب رو هم برید داخل اون ظرف و لیوان، کسی نمی نوشد. لذا ظرف وجودیشون با تیشه به ریشه خیشتن زدن و انتخاب راه شرک و کفر، وجود خیشتن رو نابود کردن و اینها خسرت دنیا و الاخره، ذالکه و خسران المبین، به دین و دنیاشون ضرر زدن و این خسارت روشنی است که قابل جبران نخواهد بود و نیست. امیدوارم که خداوند ما را به بهترین شکل هدایت کند تا دچار این خسارت ها نشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.